بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا از داشتن رویکرد تجربی به دین و از تجربه دینی تکثرگرایی دینی حاصل می شود به لحاظ منطقی یا نه. در بحث گذشته این مطلب را بررسی کردیم که اگر کسی بخواهد از تجربه دینی تکثرگرایی دینی را نتیجه بگیرد، در مرحله اول بایستی این مبنا را برگزیند که در ادیان و مخصوصا در ادیان وحیانی محور در حقانیت و در رستگاری انسان تجربه دینی است و عقاید دینی، احکام و اعمال دینی نقش تعیین کننده در مقوله حقانیت و نجات و رستگاری ندارند. اگر این مبنا را کسی برگزید، زمینه برای اینکه از تجربه دینی کثرت گرایی دینی را نتیجه بگیرد فراهم می شود، که البته این مبنا از نظر ما پذیرفته نیست و نقد آن را در بحث گذشته به اختصار بیان کرده. دومین مبنایی که لازم است برای گذر از تجربه دینی به تکثرگرایی دینی، نسبیت گرایی در معرفت است، یعنی یک بحث معرفت شناختی. اگر کسی در معرفت شناختی به رئالیسم معتقد شود، هرچند در دین شناسی یا در خدا شناسی روی کردش تجربی باشد، یعنی تجربه دینی را برای خدا شناسی و دین شناسی برگزیند، الزاماً به تکثرگرایی دینی نمی رسد اگر مبنای او در معرفت شناسی رئالیسم باشد. معنای رئالیسم در معرفت شناسی این است که اولا ورای انسان خارج از ذهن واقعیت هایی وجود دارد و ثانیا انسان می تواند اون واقعیت ها را بشناسد و معرفت مطابق با واقع پیدا کند، که این معرفت مطابق با واقع را حقیقت می نامند. در نتیجه از نظر یک فرد رئالیست و واقع نگر در معرفت شناسی، حقیقت امری است واحد و ثابت. چون حقیقت امریست واحد و ثابت، نسبت به افراد مختلف و نسبت به یک فرد در زمانها و شرایط مختلف متکثر نخواهد شد. پس بنابراین اون چه که در زمینه شناخت جهان یا در حوزه دین و معرفت دینی حقیقت دارد، برای همه این چنین است. امر نسبی نیست، حقیقت امریست واحد، امریست ثابت، نه عنصر زمان آن را دگرگون می کند و نه عامل مکان و نه دیگر متغیرها و عوامل فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، جامعه شناختی، روان شناختی و مانند آن. خب پس اگر کسی مبناش در معرفت شناسی رئالیست باشد، همونطوری که عرض کردم، هرچند در حوزه خداشناسی از روش تجربی، یعنی همان تجربه دینی بهره بگیرد و به اصطلاح روش عرفانی داشته باشد، نه روش استدلال عقلی، عیبی نداره. این روش تجربی یا روش عرفانی، شهود، مکاشفه که او برگزیده برای خداشناسی، او را به کثرت گرایی دینی الزاماً نمیبرد، مگر اینکه این انسان دیندار که روش تجربی را یا شهود را مکاشفه را برگزیده، در معرفت شناسی قائل به نسبیت باشد، نسبیت معرفت یا نسبیت حقیقت. خواه قائل به نسبیت معرفت باشه یا حقیقت، بله این انسان نتیجه این مبنای معرفت شناختیش در حوزه دین شناسی کثرت گرایی دینی خواهد بود. و اگر کسی مبناش در معرفت شناسی نسبی گرایی باشه، یعنی بگوید حقیقت امر ثابت و واحدی نیست، حقیقت نسبت به افراد مختلف یک در زمانها و مکانهای گوناگون، شرایط گوناگون و حتی برای یک انسان در زمانهای مختلف، حقیقت امریست متفاوت، مختلف، متکثر. یا معرفت و فهم انسان امریست متغیر، مختلف، متعدد. بله اگر کسی در معرفت شناسی به این نظریه نسبی گرایی، اینو میگن نسبیت گرایی در معرفت یا پلورالیزم معرفتی، فرق نمیکنه، دو تعبیره. آیا شما در معرفت شناسی طرفدار پلورالیزمی؟ بله اگر کسی طرفدار پلورالیزم در معرفت شناسی باشه، اون وقت در دین شناسی هم و در دینداری هم میشود پلورالیست، یعنی تکثر گرایی دینی را الزاماً باید قبول بکنه. این برایند و محصول این مبنای معرفت شناسی اوست. حالا اگر کسی در معرفت شناسی چنین مبنایی را برگزید، آیا، دقت کنید این سوال هر سوال دقیقی، اگر کسی در معرفت شناسی به نسبیت گرایی معتقد شد، نه به رئالیسم، به تکثر فهم و معرفت قائل شد، نه به وحدت. البته این که میگیم تکثر، دقت بفرمایید، حتما دقت دارید که سخن از اصالت داشتن این فهم ها و معرفت هاست، و الا معرفت به عدد اشخاص میتوانیم بگوییم گزاره ها داریم، آموزه ها داریم، فهم ها داریم، اینا به لحاظ کثرت فردی البته متکثره، همونطوری که افراد متعددن متکثرن، صور ذهنی آنها هم به عدد افراد، ما صور ذهنی داریم، به عدد انسان ها مفاهیم علمی داریم، این مراد نیست در اینجاها، این جایی انکار نداره، این را همه قبول دارن. اینی که تکثر معرفتی معناش این نیست که در حوزه علم و معرفت ما دارای گزاره‌ها مفاهیم متعددی هستیم نسبت به انسان‌های مختلف. نه، مقصود از پلورالیسم معرفتی یا نسبیت گرایی در معرفت این است که نمی‌توان یکی از این دو تا سند رو باید دو جور بیان بکنیم. اگر کسی گفت حقیقت نسبی است، معنیش این استش که اونی را که من میفهمم، اونی را که شما میفهمید، هر دو حقیقت دارد، منتها حقیقت نسبت به من این است، نسبت به شما آن است. اون چیزی را که مثلا فرض کنید که یک فرد طرفدار تکامل انواع میگوید، داروین میگوید، اون نظریه ای را هم که طرفدار ثبات انواع میگوید، هر دو حقیقت دارد، منتها برای داروین و طرفداران او حقیقت تکامل انواع است، برای مخالفان او ثبات انواع است. این میشه نسبی، یعنی حقیقت نسبی میشه. اون که میگوید وجود اصالت دارد، اون هم حقیقت داره. اون هم که میگوید ماهیت اصالت داره، اون هم حقیقت داره، منتها حقیقت نسبی است، حقیقت واحد نیست. بنابراین فهمید این یک نوع نسبیت گرایی خیلی قلیزه که نوعا آیان زیر بار این نسبیت نمیرن الا ماتریالیست ها. پیروان ماتریالیزم دیالکتیک چرا؟ اونا تسلیم این نوع از نسبیت حقیقت میباشن، برای اینکه اونها اصلا معرفت را مادی میدونن، به هیچ امر غیر مادی معتقد نیستن. چون به هیچ امر غیر مادی معتقد نیستن، یک، هر ماده را حرکت و تغییر هم از لوازم ماده می دانن. دو، نتیجهش این استش که معرفت انسانها قطعا متغیر خواهد شد، منتها می گوین حقیقت داره، حقیقت هر چیزی در زمان خودش، مکان خودش، برای فرد معین. این یه حرف از نسبیت گرایی هست که اصل حقیقت را نسبی و زمانی و مکانی میدانه. دوم این است که نخیر، حقیقت یک چیز است، همونطوری که واقعیت یک چیزه، حقیقت هم یکی بیش نیست، اما هیچ یک از این معرفت هایی که بشر دارد برچسب حقیقت را نمیشه بهش زد. این میشه نسبیت گرایی. بله، ما اجمالا میدانیم اینها همه روی به جانب حقیقت و واقعیت دارن، بله، همه در تلاشن، همه نگاهشان به واقعه، اما برداشتشون هم، دستاوردشون هم، محصولشون هم همون واقعه. میگن نه، چنین چیزی نیست، واقعیت و حقیقت به صورت به اصطلاح دستکاری نشده، به اون گونه ای که در متن واقع هست، دست هیچ کس نمیاد. این رو میگن نسبیت گرایی. این نوع دوم نسبیت گرایی است که بیشتر طرفداران نسبیت گرایی به این روی میارن، یعنی منکر واقعیت نیستن، یک، منکر حقیقت هم نیستن که حقیقت واحده، میگن از بین اینها یکی حقیقته، اما کدوم هیچ کدوم نمیدونم، شاید هیچ کدوم نباشه. به دلیل این که واقعیت در نفس الامر چیزی است و واقعیت اونگاه که در معرض فهم انسان قرار میگیره و دستگاه‌های ادراکی ما میخواهد از او عکس برداری کنه، تصویر برداری کنه و او را بفهمیم، چیز دیگری است. اما حرفی سال از کانت نقل شده، معروفه دیگه، این مبنای معرفت شناسی آقای کانت همینه که تفکیک میکنه ما بین نومن و فنومن. نه، هر دستان که حالا میکنم عبارت آقای جان هیک را ببینید که ایشون دقیقا با مبنای معرفت شناسی آقای کانت اومده به تکثر گرایی رسیده. پس نظر شریف دوستان باشه که در بحث نسبیت دو قرائت، به قول حالا این تعبیر جدید هست از نسبیت گرایی، دو قرائته از نسبیت گرایی، دو تفسیره. یکی نسبیت گرایی در حقیقت، که این خیلی غلیظه، از آن حقیقت هم واحد نیست، حقیقت هم متعدده. به قول استاد مطهری، اون وقت اینها جزمگرا هستن در این نسبیگرایی. این آیان که اینجور حرف میزنن بین نسبیت گرایی و جزمگرایی جمع میکنن. یعنی چی؟ یعنی این فرد که فرض کنید طرفدار تکامل انواع هست، بنابراین مبنا، بنابراین مبنای ماتریالیستی که از طرف ما شما میگه من یقین دارم، جزم دارم، حرف من حقیقت دارم. میگم آه نقطه مقابل شما هم هست، میگه خب اونم برای اون حقیقت دارم، من به اون کاری ندارم، برای خود من حقیقت دارم، جزمم دارم. یعنی یه جوری اینها میخوان رئالیست هم باشن. میدانید آیان ماتریالیست ها از اینکه بهشون گفته بشه وقت شما شکاکی، شما نسبیت گرا هستید، شما صوفیست هستید، سخت براشفته میشدن، میگفتن نه ما رئالیسم، رئالیسم ناب، خود را طرفدار فلسفه رئالیسم واقع گرا میدونستن و لذا با هگل در افتادن دیگه. مارس اصلا پیرو هگل هست، شاگرد هگل هست، مکتب هگل را قبول کرده، منتها گفت مکتب هگل مثل آدم است که رو کله را میره. مارکس رو بعد برش کردن رو پاش بگذاریم، این آدم را، یه آدمی را شما پس کنید که رو سرش داره راه میره همیشه، هر کس برگرده میگه آقا چرا داری کلت راه میره، رو پاد راه برو. مارکس این حرف را گفت، گفت هگل ایدئالیست بود و الا تز و آنتیتز سنتز او حرف درستی، دیالکتیکش به اصطلاح دیالکتیکه هگل حرف درستی، تو گفت هر چیزی از گذرگاه تز و آنتیتز، بله، ضد و به اصطلاح ازداد، یعنی امر مثبت امر منفی که ضد اوست نفی میکنه، سنتز حاصل میشه، نتیجه حاصل میشه. این گفت اصل در همه جا هست. ماسک به این چسبید، گفت این حرف خیلی خوبیست، اصل دیالکتیک. من در دیالکتیک ایدئالیسم میگفت مال اون ایدئالیسم هست، ذهنگراست هگل، همه چیزش خوبه الا اینکه ایشون ایدئالیسته، یعنی ذهنگراست، ما باید برش گردونیم ماتریالیستش بکنیم. دیالکتیک هگل رو گرفت در فلسفه ماتریالیسم در خدمت گرفت. خب اینها بنابراین هم جزمیت را ملتزمن و به قول خودشون رئالیسم را و هم نسبیت را. چرا؟ چون حقیقت را نسبی میدونن، مثل مصوبه، چیز شبیه مصوبه هست در تفکر اسلامی، کسانی که قالب تصویب شدن آن گفتن چی؟ گفتن هرچی مجتهد رای بده واقع همون خواهد شد، مثل اینکه دستگاه شریعت منتظر نشسته، خدای متعال یا اگر به کسی مأموریت داده که این کار بکنه، اون منتظر هست که ببینه که این مجتهد چه میگه. میگه خلاص ما برای شما همین رو ثابت کردیم، نوشتیم در اون متن واقع، یکی این، دیگری اون، دیگری آن، دیگری آن. این میشه کثرت حقیقت، تکثر در حقیقت. این یه نوع نسبیت گراییه که خیلی غلیظ شدیده. این را ظاهرا کالاوزایی که بنده مثلا دارم غیر از ماتریالیست ها، ماتریالیزم دیالکتیک به این صورت طرفدار نشده. اما اگر گفتیم نه حقیقت واحده، فهم ما از حقیقت و از واقعیت امریش نسبی، همونی که کانت میگه، میگه ذات و ماهیت و حقیقت یا واقعیت یک چیز هیچگاه در قلمرو ذهن ما اونگونه که باید قرار نمیگیره. ما با فنومن ها سر و کار داریم، ما با پدیدار سر و کار داریم. شیء فی نفسه چیزی است، شیئی که برای ما ظاهر میشود چیز دیگری است و ما همیشه با این پدیدارش سر و کار داریم. ما اصلا خبر از پشت صحنه نداریم، پس یک سریال بسازن هیچ وقت پشت صحنه نشون ندهن. حالا در طول سریال ها رو میسازن، بعد یک پشت صحنه یه دو تا برنامه از پشت صحنه استفاده میکنن سر مردم گرم بشه. حالا اگر هیچ وقت این پشت صحنه ها نشون ندهن، حالا نمیدونم چیکار میکنم اونجا، من ظاهر میبینم. کانت این را میگه، ما اگر از پشت صحنه ی عالم هیچ وقت هیچ خبر نداریم، هیچ کجا، نه در عالم طبیعت نه غیر طبیعت، ما ایم و همین پدیدارها به قول ایشان فنومن ها. این حرف میفرمایید، این میشود اون وقت یک نسبیت. معنی این نسبیت اینه که آیا میتوانیم بگوییم این نظریه ای که الف میدهد این نظریه مطابق با واقع هست؟ میگه نه، چون اصلا واقع اونطور که هست دست هیچ که بهش نمیرسه. انقا به قول عرفا میگن شکاری کس که نشود دام باز نیست، هیچ نه هر کس اون ذات اون حقیقت دست هیچ کس نمیرسه. ما در حد این پدیدارها باید با هم دیگه کنار بیاییم، میشه نسبی توجه میفهمید. البته قرائت های دیگری هم غیر از این حرف کانت از نسبیت گرایی ارائه شده که اگر دوستان مایل بودید این قسمت رو ببینید، به کتاب شریعت در آینه معرفت رو رجوع بفرمایید. چهار تا تقریر ایشان از نسبیت گرایی ارائه فرمودن جناب استاد آیت الله جوادی. چهار تا تقریر از نسبیت گرایی. انصافا این بحث نسبیت گرایی شما من بارها عرض کردم بسیار بحث زیبایی، یعنی حداقل تو این حوزه این بحث در آثار استاد مطهری هم اینجور نسبیت گرایی که ایشان شقوقش را تفکیک کرده و 13-14 اشکال برش وارد کرده من ندیدم. این در آثار مرحوم استاد مطهری این بحث اینجور نیامد. در معاصرین هم هیچ کس اینجور که ایشان تفصیل داده شقوق مذهب را بنده ندیدم، و اگر هم هست من خبر ندارم. ایشان انصافا اینجا خوب کار کرده و قابل استفاده است. من توصیه هم این است که دوستان، چون الان ما فرصت نداریم که وارد بحث نسبیت گرایی به صورت مستوفا بشویم، ولی اگر مایل بودید ایشان به کتاب ایشان رجوع بفرمایید، گرچه کتاب ایشان رو باید تدریس کرد و این نکته هم هست البته با یک بار خوندن دوبار خوندن اینها مطلب به دست نمیاد و نیازمند انصافا هم تبیین هست، تفسیر هست. خب به هر حال الحمدلله آدم ملا مبانی همه در اختیارش هست، با عبارات کم و طالب زیادی بیان فرمود. حالا اگر خواستید رجوع بفرمایید دیگه برحال. حالا من یه نکته سوالی کردم یادم نره این سوالم، این سوال سوال دقیقی است. اگر سوال قضیه شرطیه، اگر کسی در معرفت شناسی نسبیت گرایی را حالا یا در حقیقت که نمونه اولش شد، قرائت اولش شد، یا در معرفت فهم که قرائت دوم بیان دوم شد، اگر کسی نسبیت گرا شد یا به عبارت دیگر تکثر گرا در معرفت شناسی شد، آیا فرق است که مبنای او در خداشناسی عقل گرایی باشد یا تجربه گرایی؟ جناب آقای شبستری گفتن بله فرق است. اگر کسی در خداشناسی عقل گرا شد، یعنی با براهین و استدلالهای عقلی خواست وجود خدای متعال را و صفات خدا را اثبات بکنه، این تکثرگرایی دینی ازش در نمیاد. اما اگر کسی روشش روی کردش در خداشناسی تجربه دینی شد، چرا؟ از این روی کرد و این روش در خداشناسی تکثرگرایی دینی میتواند حاصل شود. من عرض میکنم این حرف درست نیست، فرق نمیکنه. از تجربه دینی به ما هو تجربه دینی تکثرگرایی دینی حاصل نمیشود. این یکی را عرض کرد. از تجربه دینی اونگاه تکثرگرایی دینی حاصل می شود که معرفت شناسی انسان رئالیسم نباشه و نسبیت گرایی را رلاتیویسم باشه یا نسبیت گرایی باشه. اگر چنانچه روش او در معرفت شناسی نسبیت گرایی شد، خواه در خداشناسی برهانگرا باشه، یعنی عقلگرا باشه، خواه تجربه گرا، کلالیسم در میاد، فرق نمی کنه. عبارت ایشان را خدمتتون قبلا خوندم که فرمودن که فرق میکنه. این از عبارت ایشان میفهمد اگر سخن گفتن از خداوند مبتنی بر برهانهای خداشناسی باشد، چون برهانهای خداشناسی فقط یک نتیجه معین را در باب ذات و صفات خداوند به دست می‌دهند، هر توصیف و تصویر دیگر غیر از نتیجه آن برهان، آن برهانها خداشناسی نخواهد بود و گمراهی تلقی خواهد شد. با چنین دستگاه فلسفی نمیتوان از پلورالیسم دینی سخن گفت. کسانی که در مسائل دینی روی تجربه دینی انسان تکیه می کنند می توانند به فدرالیسم دینی معتقد باشند. این عبارت که ایشان فرمودند کتاب نقدی بر قرائت وسیع از دین صفحه 383. عرض حقیقی نستش که این تفکیک هیچ مبنایی ندارد. یا این است که ما در معرفت شناسی قائل به نسبیت فهم معرفت هستیم یا نیستیم، پلورالیسم معرفتی را قبول داریم یا نداریم. اگر نسبیگرا هستیم، خواه ما روشمون عقل گرایی باشد خواه تجربه گرایی باشد، به تکثر گرایی دینی می انجام. و اگر رئالیسم باشد در معرفت شناسی، نفهمیدی باز هم لا فرق بین این دو تا نظریه به تکثر گرایی دینی منتهی نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه تکثر گرایی دینی از تجربه دینی چطور حاصل میشه؟ این است که بگوییم آه این تجربه، این شهود تعبیرها و تصویرهای ذهنی به خود میگیره. همین بود اینجور فرمودم دیگه، درست هم هست تا اینجای هست. یعنی خود شهود، خود اون اتصال هیچ رنگی نداره، بیرنگه، هیچ شکل نداره، هیچ تصویر نداره. اتصال دیگه شهوده، شهود که رنگی نداره که. به محض این که اون اتصال حاصل می شود، اون جلسه عرض کردم وجود انسان عقل محض مجرد که نیست، حالا تازه عقلم که باشه ارتباطی نداره. در حال وجود انسان وجودی است که جنبه جسمانیت داره، دستگاه‌های ادراکی، تخیل داره، تعقل داره، تفکر داره، این امور رو داره دیگه، اینا با انسان هست. و به طور خودکار، البته خودکار رو گفتم، نه غیر اختیاری، نفس بر اساس اون توانمندی ذاتیش که خدا بهش داده این کار میکنه، این کار رو انجام میده، اون شهود و اتصالش رو تو قالب مفهوم میریزه. مثل اینکه ما از خودمون چرا خیلی خیال نکنید، بحث پیچیده ایه، بحث ساده ایه. هر کسی از خودش شهود داره دیگه. حالا چرا ما رفتیم شهود از حقیقت قایی را میگیریم، از خودمون بگیریم، من عرف نفسه و عرف سبه دیگه، همین نزدیکترین چیز نفس ماست. خدا رحمت کنه از طرف متعلقین هر جا گیر میکنه یکی از خلاصه جاهایی که بهش متوسل میشه نفس. میگه آبیا سراغ نفس، بیا کتاب نفس را بخوان ببینیم مطلب چطوره. من عرف نفسه و عرف عقله. خب ما از خودمون که شهود داریم، هر کدوم از ما داریم، تصویرم داریم دیگه، بلا فاصله لذا حکایت میکنیم، من میگویم، من میشنوم، من میخواهم، من نمیخواهم، این همش که میشه ادراک، میشه تصویر. نفهمید؟ خب آیان گفتم تصویری که برمیداریم، این تعبیرها و تصویرهای ذهنی از حقیقت، از شرایط فرهنگی و نمیدونم اجتماعی و غیره ذالک تأثیر میپذیره، میشه متعدل. درسته؟ خب بشه متعدل. آیا متعدل شد همه حق است؟ هیچ کدام حق نیست؟ بعضی حق است؟ اینا این سوالات است که مطرح میشه. تا اینجا اصلا بحث تکثرگرایی اینها نیست فعلا. از اینجا به بعد از سوال میشه آه همه حق هم؟ میگیم نه آقا، اینا چون معارضه، همه حق نیست. هیچ کدوم حق نیستن؟ میگه چون تناقض رفع نقیزن میشه، نمیشه هیچ کدوم حق نباشه. و کدوم حقه فل جمله؟ میگه نمیدانم. اون که میگه نمیدانم هیچ کدوم حق است، اون میشه تکثرگرا. خب این حرف رو در برهانهای عقلی هم میشه گفت. یک کسی بر اساس روش عقلی استدلالی به این نتیجه میرسد که خدا یک موجود مشخص است، متشخص است، پرسونال گاد، به قول آیان قربی ها پرسونال گاد، خدای شخصوار، انسانوار. جار خوب میگه آقا من از راه تفکر عقلی هم به اینجا رسیدم. یکی دیگه میگوید نه آقا، من از راه تفکر عقلی هم به خدای آن پرسونال گاد رسیدم، یعنی خدای نامتشخص، حقیقت مطلق بیکران، نامتشخص. این هم از اینجا به این رسید. یکی دیگه میگوید که من به خدایی رسیدم که همیشه که هم سه تا از هم یکی است، هم ابست و هم ابن است و هم روح القدس است، اینا اجزای یک حقیقت تشکیل میدهند. با از کجا رسیدی؟ میگه من از تفکر عقل. اگر این رو گفت شما چی بهش میگی؟ میشه تکثر دیگه. هرگاه معرفت شناسی شما این است، دقت بفرمایید، هرگاه معرفت شناسی شما اینه که نمیتوانیم تعیین بکنیم که هازا حقیقت یا ذالک حقیقت، کدوم حقیقت نمیدانیم، همه اینا رو باید به دید احترام بنگریم، نمیتونیم رد بکنیم ایش کدوم را. همان گونه که تجربه های تعبیر شده یه مختلف داریم، بله، نتیجه های عقلی استدلالی مختلف هم افراد به دست می آورن، همه که به یک نتیجه که نمی رسن. اشعری می گوید صفات زائد بر ذات است، هر کس بگوید زائد بر ذات نیست، این خداشناسیش خلل داره. این از کجا میگه؟ شهود که نکرده که، این استدلال میکنه، میگوید چون نفی اینها به نفی صفات برمیگرده، تعطیل، این باطله، خدا علم داره، خدا قدرت داره، خدا اراده داره، شما که میگید نیست زائد بر ذات، اینا یعنی اصلا نیست اینها، اسمش هست خودش چی؟ میدونید دیگه، میگن این قول نیابت ذات از صفاته که به معتزله نسبت میدهن، رد میکنه حرف معتزله را. آه معتزلی از اون طرف آمده، اونم استدلال میکنه، میگه نه آقا، اگر کسی بگوید صفات زائد، این به قدمای سمانیه قائل شده، اصلا مشرکه، اصلا خداشناسیش توحیدی نیست. حتی هشتا قدیم قائل شده، هشتا ذات و حق صفت که علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام هست. خب این کدوم را بگیم درسته؟ اگر معرفت شناسی شما تکثرگرایی، هیچ کدوم نمیتوانید بگید درست. ملازم فرمایید چه فرقی میکنه که شما آمدید گفتید که دستگاه فلسفی که عقلگرا باشد این به تکثرگرایی نمیانجامد دینی، اما اون دستگاه فلسفی و مبنای فلسفی که تجربه دینی باشد می انجامد، نه خیر، اینا به خودی خود هیچ کدام نمی انجامند، مشروطن به اون معرفت شناسی ما. اگر معرفت شناسی کسی نسبیت گرایی شد، چه از راه تعقل برود و تفکر و چه از راه شهود و تجربه دینی، لازرم به تکثر گرایی می رسه. لذا این نکته را مد نظر شریفتون باشه که این فرقی که ایشان گذاشته در بادی امر، آدم میگه خب یه حرف نویه، یک ناشی از یک دقتی است، یک حرف جدیدی است، ولی که وقتی تأمل میشود و دوستان ملاحظه بفرمایید، علینا و علیکم، خب در نماز جمعه باید خطبه اول دوم به تقوا توصیه کرد، در درس های حوزه همیشه باید به تعمق توصیه کرد، اوصیکم و نفسی به تعمق، به تفکر، این خیلی مهم. بله مبناتون، بله اگر شما رئالیست باشه، بله من نداره دیگه، مبناتون رو ببینید، بدون مبنا نمیشه وارد هر کاری. آیا شما رئالیست هستید در معرفت شناسی یا همیشه هستید نسبیت گرا؟ باید معین بفرمایید. شهدتون رو قصد نمی کنم، بالاخره یه چیزی بفرمایید، فعلا داریم مباحثه بکنید. اگر مبنای شما در معرفت شناسی رئالیسم باشد، آری، اینی که ما ها معتقدیم، یعنی همه علمای اسلامی از آغاز تا کنون، فیلسوفان، مسلمان، فسران، فقیهان، محدثان، همه این قائل بودن، بله این میشه، لذا داوری میکنن. شیخ انصاری چیزی فرموده است، صاحب کفایه چیزی فرموده است، نائینی داوری میکند، نائینی چیزی فرموده است، آیت الله خویی داوری میکند، آیت الله خویی چیزی فرموده است، آیت الله وحید داوری میکند و هاکذا، بالاخره جای داوری باز. همه اینها یک پیش فرض مبنا داره، تمام این بزرگواران رئالیستن، اصلا بدون رئالیسم اصلا صفر را باید گذاشت کنار کنند. اینا حواستون باشه، این مباحث که تأکید میشود اینها فلسفه فقه هست، فلسفه کلام هست، فلسفه فلسفه هست، فلسفه همه چیز هست، یعنی مباحث معرفت شناسی خدا شاهده و مباحث هرمنوتیک، این دو حوزه بحث را هر چه ما روش کار بکنیم کم کاسته که نقاشی کنیم، و مباحث جدیدی هم که در دنیای غرب آمده این همه آشفتگی ایجاد کرده، برمیگرده به یکی از همین دو ریشه، یا در معرفت شناسی اون هرج و مرج و تشتت حاصل شده، یا در حوزه هرمنوتیک. اینا خیلی مهمه، این مباحث واقعا بنیادی و شالوده‌ای است، شالوده ترین مبانی و مباحث در اینجا. ما اگر بخوایم فقه داشته باشیم باید حسابمون رو با هرمنوتیک نسبی گرا روشن، باید حسابمون رو با معرفت شناسی نسبیت گرا باید روشن و خدا خیر بده به اون متفکرانی که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که وقت گذاشته واقعا در این زمینه ها، همچنان اصول فلسفه ایشان کتاب ارزشمند و مفید صدا میکنه. دوستان نظرتون باشه کتاب اصول فلسفه ایشان واقعا کتاب گرانقدر و ارزشمندی است، حالا در کنار کتابهای دیگری که دارد با حواشی مرحوم استاد مطهری. خب این حالا یک نکته. حالا ببینم جناب آقای محسن چی فرمودن. نمره ما را بده اول. جناب آقای محسن نمره چند دادی؟ 20 دادی. دست شما درد نکنه. خب خب بله گفت چون ندیدم حقیقت ره افسانه زدم. یه جوابش ندیده چون ندیدم حقیقت ره درست نه قبول دارم. بله 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 حالا این مفاهیم ببینید یک نکته ای میخوام حالا شما یه مطلب فرمودید ما حقیقت صدق را یک وقت در حوزه عقل نظری بررسی میکنیم، یک وقت در حوزه عقل عملی. داستان کربلا که شما مثال زدید، تفکیک کردید ما بین واقعیت و حقانیت، اون برمیگرده به حوزه عقل عملی، یعنی بایدها و نبایدها. بله در حوزه عقل عملی همیشه واقعیت حقیقت نیست. اگر اینجور نگاه بکنیم به قضیه، چه بسا واقعیت هایی که حقیقت ندارند، چه بسا حقیقت هایی که واقعیت لباس واقعیت نپوشیدن و گاهی هم جمع میشه آم مخاط من وجهه، یعنی بعض حقیقت های به لحاظ عقل عملی واقعیت دارن. امیر المومنین اون 5 سال آخری که متصدی امر حکومت اسلامی بودن هم حقیقت بود هم واقعیت بود. اون 25 سال حقیقت بود واقعیت نداشت، یا از اون طرف اگه نگاه کنید خلفا واقعیت بود حقانیت نبود، ولی گاهی هم حقانیت از واقعیت گاهی هم با هم جمع میشه. اما در حوزه عقل نظری خوب به عرضم دقت کنید، هیچگاه حقیقت از واقعیت انتصاب پذیر نیست. این شد یک قاعده، قاعدتا معرفتی یا عرفیه، معرفت شما فلسفی فلسفی اینا رو باید این که میگم علینا و علیکم به تعمق، یعنی همین چیزا. اگر این دوتا رو با هم جدا کنیم دیگه ما هر جا هر جا گفتن آقا بیا راجع به حقیقت واقعیت حرف بزن کلید دستمون هست، هر مثالی بزنن میبریم از بریم مثلا میگه آقا این در حوزه عقل نظریه یا عقل عملیه. عقل نظری باشه چه در طبیعت شناسی، زیست شناسی، هیئت، متافیزیک، نفس شناسی، هر چی باشه، اون چه حقیقت داره قطعا با واقعیت مطابقه، چون مقیاس چیه؟ مطابقت با واقعیت. اون وقت حضرت عالی میفرمایید چطور شد عده‌ای از این راه روشن یا از این قاعده و مقیاس دیرینه، چون خیلی سابقه داره این مقیاس، این که حقیقت یعنی انطباق با واقعیت خیلی سابقه داره، از دوره‌های قدیم تفکر بشر در فلسفه بوده، الان هم طرفداران زیاد داره. همین دانشمندان اون طبیعی ها دانشمندان علوم طبیعی معمولا غالبا، حالا من همه ادعا نمی کنم، غالبا روی کردشون اینه که گزاره ها و نظریه های علمی را با انطباق با واقعیت می سنجن. لذا میگن خطا کردیم. یه مدتی یک نظریه بدتر میگه در پزشکی در جاهای مختلف، بعد میگن نه اشتباه شد. چرا اشتباه شد؟ میگن این مطابق با واقع نیست، واقع فعلا این رو میگه. اما ادعی حالا به انگیزه های شاید مختلف، ما نمیتونیم تک عاملی نیست، تک عنصری، تک علت، ولی عوامل مختلف داشته. شاید بعضی ها مایوس شدن، کار سختی است، مشکلی است، دشواری. چطور یه ادعی سوفیست شدن؟ ببینید سوفسطایی از کجا پیدا شدن؟ عللی داشته. یکی از عوامل لااقل برای بعضی این بوده که دیدن آقا نزاع‌ها پایان ناپذیره، نزاع‌ها در مباحث فکری پایان ناپذیره، این میاد دلیل میاره، اونم میاد دلیل میاره. یه عده تفکرشون اینجور که آقا معلوم میشه چیزی در کار نیست دیگه، دست افراده، انسان است و اندیشهش، هرچی بیاندیشه همون درست میشه. یه عده مایوس شدن و از طرفی نمیخواستن به نابسامانی معرفتی هم تن بدهن، لذا پراغماتیسم را پیش میخواستن، همین که شما اشاره کردید. یه عده آمدن پراغماتیسم، الان اگر وقت شد انشاءالله خواهم به شما عرض کرد، این آقای جانهیت آخر الامر وقتی میبینه زورش نمیرسه این قضیه را حل بکنه و از پلورالیزم هم دل نمیکنه ها، یه چیزی داده چون خیلی طرف داره تکثرگرایی، از این هم دلش نمیاد دل بکنه، تعارض این اعتقادات هم میبینه جدی واقعا. تثلیث کجا؟ توحید کجا؟ خدای متشخص در آیین وحیانی کجا؟ خدای نامتشخص آیین هندو کجا؟ چون این دوتا رو با هم ناسازگار میبینه، میاد به پراگماتیسم متلفل میشه، میگه من به اینا کاری ندارم. به بالاخره دین باید آدم از خود محوری در بیاره، بکر حقیقت محور بکنه. چی میگه تصویر میکنه من به این کار ندارم. آیا از خود محوری در آمد یا در نیامد میشه پراگماتیسم؟ دقیقا میفهمید کاربرد نتیجه. این حالا بحثای مختلف است و همه زمینه ها این آمده، ولی میدونید که در مباحث نظریه علمی چرا آقا اینا اینجور گفتن، چرا فلان کس اینجور گفت و هر چی گفت، من نمیدونم انگیزه ها، علل، عوامل گوناگون داره. مثلا ما میگم آقا من خیلی بعد ما خود سوال زیاد کردن، آقا فخرالدین رازی، آقای عطی الله، عطی الرسول و عطی الرسول باید امر من کنم میگوید ید الله علی الحکمت و لله تصریح میکنه. خب آقا دیگه فخر رازی پس چرا نمیاد شیعه بشه؟ نمیدونم، شاید هم در واقع شده اظهار نکرده، من نمیدونم، ولی من فقط میدانم فخر رازی آیه رو خوب فهمیده. ابن عبل حدید میگه علی ابن عبل طالب معصومه، میگه شک نکن علی معصومه، پیغمبر درباره او فرموده است علی مع الحق و الحق مع علی، حق با علیه، هر جا باشه حق با اوست، میشه معصوم، غیر از این نمیتونه باشه. اهل بیت معصومن، حتی ایشون اون احادیث از تعمیر که راجع به اهل بیت مثلا میکنه، ولی میگه آنم من، ما معتزله شیوخ ما و ما اسمت را شرط امامت نمیدانیم، مفضول هم میتونه امام بشه، دل نمیکنه از یه جای دیگر، حالا یا صلاح نمیدانه نمیدانم بگی، اینا من بلد نیستم، ولی من میدونم یه حرفش درسته. این حرفش که میگوید علی ابن ابی طالب معصوم از حرف درسته، این حرفش که میگوید علی چیزی میدانست که هیچ کس نمیدانست از اصحاب پیغمبر، لو فهموه لم یفهموه، اگه میخواست بین حالی کنه کسی حالیش نمیشد، این حرف درسته. افضلیت علی را میگوید بر همه افضل است بعد از پیغمبر، این حرف درستی است. خب این چرا نیامد در اردوگاه شیعیان زندگی بکنه و خودش نمیدونم دیگه، حالا برای اینا بحثه ایست. اینجور چیزها را نمیشه به عنوان یک سلسله مقیاسهای منطقی برای خرد مطرح کرد. اینا علل و عوامل روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، هزار جور عامل ممکن داشته باشه، به فکر چه ربطی داره؟ خب این ساعت هم سریع میگذره، ما هم دیگه در سرگرم بحثا که گاهی میشیم متوجه نیستیم ساعت زود میگذره. عرض میکنم خدمتتون که حالا این تا اینجا یه بحث، انشاءالله که این مبنا کاملا منطق شد. حالا آقایان هم این دو شخصیتی که ما فعلا داریم افکارشون را تو این بحث با هم مقایسه میکنیم، آقای جانهی و هم نویسنده محترم کتاب تأملات در قرائت انسانی از دین، آیان تصریح کردن که ما این پلورالیزم معرفتی یا نسبیت گرایی در معرفت را قبول داریم. این را تصریح کردم چون فرصت نیست که من بخوام این بحث رو دیگه توضیح بدم، ولی آدرسش را عرض میکنم اگر مایل بودین دوستان مراجعه فرمایید. یکی کتاب جان هیک رو اگر دارید خواستید ببینید، کتاب مباحث پلورالیزم دینی، هم میشود که صفحه 79 اگر این کتاب دارید خواستید، صفحه 79 ایشان در کتابی به نام فلسفه دینم داره، همین آقای جان هیک کتاب داره به نام فلسفه دین ترجمه شده به زبان فارسی، اون کتاب هم این را داره به نام در صفحه 245 این مال ایشان. و در کتاب تأملات، حالا ما گاهی دیگه این تأملات این معلومه یا نیشی، این تأملاتی در قرائت انسانی از دین، از این به بعد دیگه این اصطلاح میگیم کتاب تأملات، مراد اون اینه. در این کتاب صفحه 214-215 این را دارم، همچنین در صفحه 98-99 در صفحه 98-99 هم به این مطلب تصریح کردم. عنایتی روی این جهات حالا تأملی بفرمایید تا در جلسه آینده این بحث را پیگیری بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.